بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، سلام و شبتون بخیر. به فرکانس تاریکی خوش آمدید. آقایون و خانم های محترم، کسانی که دنبال حقیقت هستید، اومدید تا سره رو از ناسره و درست رو از غلط و صحیح رو از باطل و سیاهی رو از سفیدی تشخیص بدید. در بحث شبهات وهابیت علیه شیعه، اینجا یکی از برنامه‌هایی است که به جد و با استناد به منابع اهل سنت پاسخ میده به شبهاتی که مطرح میکنند. و اینم بگم، این استنادها به این معنا نیست که 100% کلام‌ها رو ما باید از منابع اهل سنت بیاریم و قبول داریم. نه، اون جاهایی که خودشون ارجاع دادن و صحبت کردن در باره اونا رو خدمتون ارائه میدیم. و دست وهابی های کذاب دروغگو، وهابی های پولخواه ذلیلی که پول میگیرن تا حمله کنن به اسلام، پول میگیرن تا تفرقه ایجاد کنن، متاسفانه بعضی ها هم گول اونا رو میخورن، میرن تو زمین اونا بازی میکنن. وهابی هایی که حتی به اعتقادات اهل سنت توهین میکنن. یه دونه کتاب شاید یکی جمله درستی نباشه، ولی خیلی از اینایی که میان جلوی دوربین افاضات میکنن، چه فارس زبانشون چه عربهاشون، منابع دست اول اهل سنت رو نخوندن یا کامل نخوندن، اونجوری که دوست داشتن خوندن. و اینجا ما با شما دستشون رو میکنیم ببینید که توی این قبر مرده نیست. قبری که وهابی ها دارن توش گریه روش گریه میکنن مرده نداره آقا، و امشب بهتون نشون خواهیم داد به همراه استاد سید عبدالصاحب هاشمی عزیز، محقق پژوهشگر و کارشناس در حوزه شبهات وهابیت. حاجا عرض سلام داریم خدمت شما. شب شما بخیر. خیلی خوش اومدید. آها، راستی شب عیدم هست، به همه تبریک میگم. به بینندگان عزیزمون ولادت آقا امام حسین علیه السلام، اعیاد شعبانیه رو تبریک میگم. چشمون وهابیا کور شد نبینن. آجا آقا
بله همینطور.
برن یکنه. اصلا برن
بمیرن.
برن بمیرن.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومناء الله واللعنة على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. اللهم إنا نسألك دوام التوفيق والسداد في القول والعمل والاعتقاد. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز، همچنین تبریک و تهنیت عرض میکنم ولادت موفور السرور آقا ابو عبدالله الحسین سلام الله علیه، و همچنین اعیاد شعبانی که در پیش داریم. از خداوند متعال توفیق همه عزیزان را از خداوند متعال مسلط دارم، و انشاءالله به حق امام حسین سلام الله علیه انشاءالله خداوند زیارت حضرت آقا ابو عبدالله رو قریبا عاجلا روزی همه ما و ایدی همه را همه ما انشاءالله قرار بدهند.
الهی
در خدمت شما هست
انشاءالله. خیلی ممنونم. امشب اومدیم با انرژی تا با حول و قوه الهی و با مدد و استعانت جستن از آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام بزنیم خورد و خاکشیر کنیم در واقع اون چیزایی رو که وهابی ها بهش معتقدن. پس با ما باشید، همراه ما باشید. اگه توی خونه جمعتون جمعه کنار حمید، صدای تلویزیون رو زیاد بکنید. شیعیان علی ابن ابی طالب، عاشقان ابا عبدالله الحسین و اهل بیت عصمت و طهارت، با ما باشید امشب. سرتون رو بالا بگیرید، کیف کنید، افتخار کنید به عشق مولا علی علیه السلام، و با ما همراه باشید. امشب میخوایم نشونتون بدیم سند دروغگویی های وهابی ها رو. امشب بازار برنامه گرمه و امشب شما دست پر از این برنامه مطمئنن خداحافظی خواهید کرد. بریم سراغ کلیپ اولمون. استاد هاشمی اجازه هست؟
بله بفرمایید.
خیلی مخلصیم. بریم به اتاق فرمان و آقای کیا دوست و همکار خوبم برامون کلیپ شماره اول رو پخش کنه. ما چون از اونجایی که احترام حداقل به منتقد و مخالف میذاریم، میگیم که آقای بیننده، خانم بیننده، صدای تلویزیون تو زیاد کن، بشنوی داره چی میگه. داستان رو متوجه بشید، برمیگردیم در خدمتون هست.
این قبر پرستش میکنه، ما که تا الان نیریم جای قبر پرستش کنه کس. و فرق و سوال دیگه، فرق بین ما و شما با حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
خب قبر رو که مطرح کردید، چرا قبر پرستش میکنن؟ کسی که میگوید یا علی مدد، یا علی به داد من برس، و پیامبر فرمود الدعاء هو العباده، دعا عبادت هست، و آیات قرآن کریم میگویند دعا عبادت هست، این عبادت هست. نذر یکی از عبادات هست که باید برای الله متعال صورت بگیرند. وقتی نذر رو برای فلان قبر انجام بدی، این شرک هست، این عبادت اون قبر هست، در نتیجه این عبادت هست.
بله بسیار خب، با هم دیدیم یه بیننده یا حالا به اون شبکه کذایی زنگ زده یا در واقع صوت فرستاده، گفته یا ما ندیدیم کسی قبر رو پرستش کنه و اینها. ایشون هم که بحثش واضح میگه، وقتی میگه یا علی، وقتی میری مثلا قبر بالا سر قبر فاطمه میگی و فلان میکنی و اینها، یا بارگاهی درست میکنی، یعنی پرستش کردی. وقتی دعا میکنی از مولا علی علیه السلام میخوای، یعنی این دعا هم آیه قرآن گفته فقط دعا برای خداست، پس علی خداست. شیعه میگه علی خداست. آیا شمی؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. خب این تهمتی که معمولا مطرح میکنن و شیعیان رو به این متهم میکنن که شیعیان و حتی دیگر مسلمانان به جز خودشون، همه مردم، همه مسلمانان، همه عالم به جز خودشون، یعنی وهابیت، خودشون مستثنا میکنن، بقیه رو متهم به قبر پرستی و کفر و شرک میکنند و میگویند که هر کس برود بر سر قبر بیستد و زیارت کند، این کافر شده، مشرک شده الی آخر. و میگویند که شما میپرستید قبر رو، همین که برید سر یک قبر بیستی، شما در واقع رفتید قبر پرستی کردید. و خب این آقای وهابی به خاطر اینکه هیچ گونه دلیلی ندارد، لذا زود اینو وصلش کرد به موضوع توسل و استغاثه. گفت شما میری سر قبر حاجت میخواید و این حاجت خواهی خودش قبر پرستیه، که این در واقع مغلطه بسیار مضحکیه. اگر این وهابی بیاد همین شبهه رو مطرح کنه و این مغالطه رو به کار ببره علیه شیعه، اون مسیحی، اون یهودی، اون بیدین، اون لائیک، اون آتئیست، اون هم حق داره بیاد به همه مسلمان ها، چه شیعه، چه سنی، و حتی وهابیت که خودشون از مسلمانان میدونند، به همه مسلمان این اشکال وارد کنه که شما کعبه پرستید، شما کعبه رو میپرستید، شما در واقع سنگ و نمیدونم آجر رو نمیدونم این چیزا رو میپرستید، خدا رو نمیپرستید، به خاطر اینکه دارید دور یک خانه، یک بنا میچرخید، دور خدا که نمیچرخید، شما هم کعبه پرستید. خب این وهابی چی میخواد جواب بده؟ طبیعی میگه که در واقع ما مقصودمون خود اون در واقع بت، ببخشید خود اون کعبه، خود اون سنگ، خود این چیز نیست، مقصودمون خداست. خب یقینا شیعه مسلمان هم میگه که درسته که ما میایم سر یه قبر، هدفمون قبر نیست، پس نگید قبر پرست، ما قبر پرست نیستیم، هدف ما در واقع آقا رسول الله صلی الله علیه و آله، حضرت رسول اکرم خیلی خیلی والاتر و بالاتر و بزرگتر از یک قبر هستن که بیاد کسی اگه سر قبر پیامبر بیسته میگه آقا این قبر پرست شد. نه خیر، بس پرستش نیست. این مطلب. مطلب دوم که بسیار مهم، ما چندین بار از همین آقای وهابی خواستیم که بیایید، اول اینکه بیاید تعریف کنید پرستش رو، عبادت رو تعریف کنید، که اینا در واقع فرار میکنن از تعریف عبادت. تا حالا نتونستند همین وهابیت یک تعریفی بیارن برای عبادت. من از همینجا تحدی میکنم اگه این آقایون وهابی تونستن یک تعریف جامع و مانع، تعریف جامع و تعریف مانع، یعنی تعریفیه که در واقع هیچ گونه نقضی نداشته باشه، هیچ گونه قصور و کمی نداشته باشه، تعریف کامل بیارن از عبادت. آقا عبادت چی هست؟ چه کاری می شود عبادت که اگر برای خدا انجام بگیره میشه عبادت خداوند، اگر برای غیر خداوند انجام بگیره
میشود عبادت غیر خدا. اول بیاید تعریف کنید. اگر قرار است شما هر گونه کرنشی، هر گونه تواضع، هر گونه فروتنی، هر گونه نمیدون سر تکان دادنی شما برای کسی یا برای شیئی اینو عبادت اون شیء یا شخص قرار بدید، خب سنگ روی سنگ بند نمیاد. شما بعدش باید بیاید بگید که حتی قرآن کریم هم دعوت کرده به عبادت پدر و مادر، به خاطر اینکه فهمید که واخفض لهما جناح الذل، با پدر و مادر با نهایت ذلت و خاکساری در واقع مدارا کن، اعمال اخل رفتار کن. خب این رفتار ما در مقابل پدر و مادر با نهایت ارزن خدمتون که فروتنی و خضوع و تذلل، این در منطق وهابیت این باید عبادت پدر و مادر بشه، عبادت این. یا اینکه اگر قرآن کریم یکی از صفات بارز و بسیار نیکو و خوب مؤمنین رو یادآوری میکند، میفهمد که ادلتن علی المؤمنین، مؤمنین نسبت به مؤمنین دیگر خیلی خیلی اهل تذلل و خاکساری و تواضع هستند و خیلی اهل خضوع هستند، این در منطق وهابیت میشود که مؤمن پرستی، در حالی که این مؤمن پرستی نیست. پس تذلل، خضوع، خاکساری، نمیدونم همه این رفتارها به خودی خود عبادت نیستند. دور قبر چرخیدن به خود خود این عبادت نیست. چه وقت عبادت میشه؟ آن وقت اینها عبادت قبر میشوند، عبادت صاحب قبر شد، که شخص اعتقاد داشته باشد که اون مرده یا اون صاحب قبر یا اون قبر جایگاهی مانند جایگاه خداوند رو دارد، اصلا اونو جای خداوند بنشونه، بیگه اعتقاد داشته باشد که اون صاحب قبر در واقع مقام الوهیت رو دارد. اگر این اعتقاد رو داشته باشه میشود پرستش غیر خداوند. اما اینکه بعضی این که بیاد تذلل کند، خاکسر کند، گریه کند، اظهار فروتنی کند در مقابل یک قبر یا یک شخصی، این عبادتش محسوب نمیشود. اینا در واقع اعمال و رفتار و کارهایی هستن، افعالی هستن که مشترکه، یک سری افعال هستن مشترک هستن بین خدا و در واقع معبود و غیر معبود. مثلا اطاعت کردن، آقا اطاعت کردن مختص خداست؟ اطاعت کردن از افعال و کارهایی است که فقط و فقط فقط باید برای خدا انجام بگیره، یا اینکه نمیشه از غیر خدا اطاعت کرد؟ ضابطه چی هست؟ ضابطش اینه که اطاعت کردن از افعال مشترک می شود برای خدا انجام داد، می شود برای غیر خدا انجام داد، برای خداوند به نیت الوهیت خداوند، اما برای غیر خداوند نمی شود این نیت رو کرد. اگر کسی اطاعت کرد از کس دیگری به نیت الوهیت اون شخص، با اعتقاد به الوهیت اون شخص، اون شود عبادته. اما این که فقط اطاعت کند پدر، مثلا پسر پدر اطاعت کند، معلم مثلا دانش آموز از معلمش اطاعت کند، یا سرباز از فرماندهش اطاعت کند، اینها در واقع پرستش اون نیست. پس این ولی و این وقایع وهابی هیچ گونه قدرت تمیز بین این مسائل ندارن. پس این که بیاد بگوید که پرستش نخیر، هیچ گونه مسلمانی رو شما پیدا نمی‌کنید که پرستش قبر کند یا صاحب قبر کند. همه مسلمانان وقتی که وارد در واقع مثلا بیارن پیش یک قبر ولی از اولیای خداوند، اونجا که بروند فاتحه میخونند. خب فاتحه خوندن یعنی چی؟ یعنی اعتقاد به خدا داره، اعتقاد به این که نداره که این صاحب قبر خداست. وقتی که اونجا میرن دعای مثلا زیارت قبور رو میخونند، لا اله الا الله میگوید، الله اکبر میگوید، یا الله یا الله هم میگوید. اینها دلیل بر این است که هیچ گونه مسلمانی اعتقاد رو نداره، ولی این وهابیت میاد فقط به ظاهر نگاه میگم چون که شما مثلا دور ور یک قبر چرخیدی و این چرخش شما مانند چرخش دور خانه کعبه است، پس این شد قبر پرستی. نه خیر،
حالا
ویلا فلکه، شما میدان فلکه با ماشین هم به چرخی هم اگه با این منطق که باشه، خب این هم میشه بعد فلکه پرستی و میدان پرستی با این.
یه نکته آقا، من از طریق تریبون این برنامه دعوت میکنم وهابی ها رو یا نمایندگانشون، حالا هر کی هستن، بیا آقا جواب بده که شما الان مسلمان ها دور کعبه میچرخن، همین فرمایش استاد صاحب هاشمی عزیز، این شما دارید پرستش میکنید سنگ و دیوار و آجر و اینا، چرا پرست شما دارید شرک دارید، دچار شرک شدید؟ و جواب بدید واقعا، یه شبهه‌ایه که به وهابیا وارده. و اینکه استاد گاهی وقتا خواستنه، مثلا همین آدم که ما میگیم مثلا چیزی از علی نخواهید، از حسین نخواهید، فلان نخواهید، خودش بارها و بارها نیازهای خودش رو توسط دیگران برطرف میکنه. میگه آقا خواهش میکنم یه امضا بزن پای این، آقا مثلا اون فلان چیز رو زحمت بکش برای من بیار. خواستن از غیر خداست دیگه. بله. بحثمون رو ادامه بدیم.
بله. ولی زا شما میبینید حتی در میان عرضم خدمتتون که علمای اهل سنت هم بسیار بودند، از علمای سنت که میرفتند زیارت قبور، قبور خود قبور ائمه علیهم السلام، امامان شیعه، میرفتند زیارت میکردن، توسل میکردن با نهایت خضوع و تذلل. اون هم نه اینکه بعد مثلا رفته بالای پیش یک قبر، مثلا قبر امام رضا، قبر امام حسین ایستاده و یه مثلا یک حمد و سوره خونده و تموم شده، نه، رفتند و پیش در کنار مثلا مرقد امام رضا یا دیگر مراقد اهل بیت علیهم السلام تواضع کردند، تذلل کردند، از خودشون فروتنی نشون دادند با نهایت تذلل. این هست. و ابن خزیمه که روایتش هم معروف هست، از بزرگان اهل سنت هست، در منابع اهل سنت ذکر شده. ابن خزیمه امام و اهل حدیث هست، امام اهل حدیث هست. ابن حجر عسقلانی نقل میکنه در کتاب تهذیب و تهذیب خودش، در جلد هفتم کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی، چاپ در واقع حیدرآباد هند، میاد در این کتاب در صفحه 388 این کتاب 388 میگوید که و سمعت ابا بکر محمد ابن المؤمل ابن الحسن ابن عیسی، میگوید که من از محمد ابن المؤمل شنیدم که خرجنا مع امام اهل الحديث، با امام اهل حدیث رفتیم، ابی بکر ابن خزیمه و عدیله ابی علی الثقفی، با جناقش ابو علی الثقفی، مع جماعت من مشایخنا، با یک گروهی از مشایخ و از علما، علمای دست اول اهل سنت. خود ابو بکر ابن خزیمه از بزرگان اهل سنت است. و هم اذاق اون وقت هم با این قصد رفته بودن، نه اینکه حالا مثلا گذرشون به امام رضا خورده، نه، با قصد و با نیت رفته بودند. متوافرون الى زیارت قبر علی ابن موسی الرضا بطوس، رفته بودن برای زیارت امام رضا در طوس. قال فرعیت من تعظیمه، و از تعظیم و بزرگداشت ابن خزیمه نسبت به قبر امام رضا علیه السلام، آن قدر من تعجب کردم من لتلک البقعة و تواضعه لها، و تواضع و فروتنی و تضرعه عندها، اظهار شکست در مقابل درواش پیش قبر امام رضا علیه السلام. ما تحیرنا، که ما متحیر شدیم. این عالم اهل سنت، آیا این عالم اهل سنت هم قبرسی کرد؟ یا اینکه بیاید مثلا نسبت به عرضم خدمتتون که ابن حبان هم از بزرگان اهل سنت هست، از علمای رجال اهل سنت. در کتاب الثقات ابن حبان، مؤسسة الكتاب الثقافية، الكتب الثقافية، آقای ابن حبان در این چاپ در جلد هشتم این کتاب الجزء الثامن، میاد آقای ابن حبان در ترجمه و شرح احوال آقا امام رضا سلام الله علیه، تا اینکه میرسد در صفحه 457 این کتاب، میرسد به این روایت که میگوید که قزرته مرارن، میگه قبر امام رضا من خیلی بارها زیارت کردم، و ما حلت بی شدتون، و هیچ وقت شدت و تنگ دستی و مشکلات بر من حاصل نشد که فی وقت مقامی بی طوس، آن وقتی که من در طوس اقامت داشتم، فزرت قبر علی بن موسی الرضا، و رفتم زیارت قبر علی بن موسی الرضا سلام الله علیه، و دعوت الله ازالتها عنی الا استجیب لی. خب میتونسته در خونه خودش دعا کنه، چرا میرفته پیش قبر امام رضا علیه السلام؟ میرفته با این اعتقاد که در کنار قبر امام رضا علیه السلام و توسل کردن، خودش این توسل حاجت ها برآورده میشه. و ازالت عنی تلک الشده و هذا شیء جربته مرارا، و این چیزی که من خیلی بارها تجربه کردم فوجدت و کذلک، و اینطور هم این رو دیدم. ببینید این هم ابن حبان از بزرگان علمای اهل سنت. خب
بله.
مطالب زیاد هست و شواهد بر این مطلب هم زیاد هست در نسبت به زیارت قبور ائمه علیهم الصلاة والسلام و توسل کردن، که من به همین مقدار اکتفا میکنم. یک
بله.
نکته دیگری هم میخوام عرض کنم خدمتتون، که در مورد دعا کردن، در دعا کردن، خب آقایون وهابی میان میگن که دعا کردن عبادته و شما وقتی که میگید یا علی مدد، علی رو عبادت کردید و هر گونه دعا کردن عبادت غیر خداست.
آره.
در حالی که خودشون دچار تناقض میشن، تناقضشون اینه که در واقع در همین کتابای خودشون یه جایی هم خودشون اعتراف میکنن که هر دعایی عبادت نیست، هر دعایی شرک نیست و قائل میشن به تقسیم بندی هم نشون میدن. من یک عبارتی براتون بیارم از کتاب کشف الشبهات آقای بن عثیمین، محمد صالح العثیمین، شرح کشف الشبهات و یلی شرح الاصول السته. خب کشف الشبهات از کتابهای در واقع درجه اول و معتمد آقایون وهابی هست، کتاب درسی هم هست و تقریبا همه علمای وهابی این کتاب رو یا درس دادن یا شرح کردند. آقای بن عثیمین میاد در این کتاب شرح کشف الشبهات، در شرح در صفحه 27 شرح عبارت ابن عبدالوهاب، ابن عبدالوهاب که عبارتی داره میگوید که الدعا کله لله، دعا کردن فقط مختص خداونده، هر گونه دعا، هر نوع دعا مختص خداست. خب این عبارت ابن عبدالوهابه. بعد میاد آقای در واقع بن عثیمین یک تعلیقه میزنه و میاد در واقع میخواد حرفش ابن عبدالوهاب یه جورای اصلاح کنه، میخواد بگه نه اینطور هم نیست، هر گونه دعا کردن عبادته. ببینید تقسیم بندیش رو میگه، الدعا على نوعین، میگه دعا کردن دو نوع هست. یک نوع اول دعا و عبادت به ان یتعبد للمدعو طلبا لثوابی و خوفا من عقابی، میگه که این بنده یک مسلمان بیاد با انجام عبادت ها مثل نماز، روزه، نمیدونم حج و دیگر عبادت ها برای طلب ثواب و اینکه دوری از عقاب الهی بیاد این کارها انجام بده، نماز، روزه، دیگر عبادت ها و اعمال عبادی انجام بده، این دعای عبادته. یعنی میاد میگه که عبادت دعاست و دعا عبادته.
آره.
نماز دعاست و دعا هم نمازه. این یک نوع. حالا این چقدر میتونه صحت داشته باشه و آیا این گونه تقسیم صحیح هست صحیح نیست، این گونه تعریف هم صحیح هست یا نه، حالا جای خود. بعد میگه نوع دوم دعا، دعاء المسأله، دعای مسئله یعنی دعای خواستن، که در واقع دعا همون مسئله است، و هو دعاء الطلب، دعای خواستن. بعد میگوید که این هم بر سه قسم تقسیم میشود. قسم اول دعای خداوند، این که ما از خدا بخوایم، خدایا مثلا به ما روزی بده، خدایا مثلا مریض ما شفا بده، دعا کردن خداوند. خب این که در این اختلافی نیست. القسم الثانی، قسم دوم، دعاء الحي بما يقدر عليه، دعاء الحي، دقت کنی اینو میگه جائز هست، اگر کسی بیاد از یک زنده چیزی بخواهد، یک زنده را بخواند، صدا کند، ندا بدهد، اون رو بخواند، دعا کند، دعای زنده اشکالی ندارد، به شرط اینکه چیزی ازش بخوام که قدرت بر برآوردن اون داشته باشه. پس در قسم دوم. حالا قسم سوم دعای میت و غایب، کسی که غایب هست این کنار، ولی ابن عثیمین اعتراف کرد که یکی از اقسام دعا جائز هست، یکی از اقسام دعا شرک نیست و اون دعای زندهی که توانایی برآوردن حاجت رو داشته باشه. پس این که این آقایون وهابی یه جایی میگن که آقا دعا فقط مختص خداست و دعا عبادته، اگر همه انواع دعا عبادته، اگر همه انواع دعا برای خداست، معنی نداره که شما بیاید بعدن بیاید در مقام تقسیم بگید که آقا یک قسمش نه مال خدا نیست، شما که میگید 100% دعا برای خداست، معنی نداره بعدم بیاد که آقا 99% برای خداست، 1% برای غیر خداست. پس این تقسیم بندی با اون اطلاق عبارت و اینکه بگید دعا عبادت، اگه دعا عبادته مگه داریم عبادت برای غیر خداوند باشه؟ وقتی که مثلا یه مثال من بزنم، میگیم آقا نماز خواندن برای خداست، فقط 1 موردش برای غیر خداست، مگه میشه؟ یا بگیم آقا حج به جا آوردن برای خداست، فقط 1 موردش برای غیر خداست. و همینطور در عبادت ما استثناء نداریم، عبادت همه انواع عبادت برای خداست. پس اونی که در واقع برای غیر خدا هست و همه اعتراف دارن، پس اون عبادت نیست و اصل اون عبارت هم غلطه. پس این که این وهابیت میگن که آقا دعا برای خداست، ما میگیم پس این قسم دومی که شما آوردید چی هست؟ دعای حی. شما هم قبول کردین این در واقع دعا جائز هست و شرک نیست. پس این تقسیم بندی غلطه. و چیزی که خیلی خنده‌دار هست و جالب هم هست، آقای ابن تیمیه در کتاب مجموع فتاوای شیخ الاسلام احمد ابن تیمیه، چاپ عربستان سعودی هم هست این کتاب، ابن تیمیه در مجموع فتاوا میاد در جلد 15 این کتاب، المجلد الخامس عشر، در جلد 15 این کتاب میاد در صفحه 10 این کتاب، 2 آیه میاره در مورد دعا کردن، ادعو ربکم، خدا رو بخوانید.
بله.
بعد میگوید که هاتان الایتان، این دو آیه، هاتان الایتان مشتملتان علی آداب نوعی الدعا، میگه که این دو تا آیه در بردارنده 2 نوع از انواع دعا هست. 1 نوع اول دعا العباده، این که مثلا نماز، روزه، دیگر عبادت برای خداست، و دعا المسئله یعنی دعای خواندن، طلب کردن از خداوند. بعد میگوید که فان الدعاء في القران یراد به هذا تارتا و هذا تارتا، میگه در قرآن که هر جا دعا اومده یکی از این دو معنا رو اراده کرده، یا دعای عبادته یا دعای طلب و خواندنه. بعد میگه که و یراد به مجموعهما، و در واقع و در نتیجه دوتای این دعا رو اراده شده، و هما متلازمان، دقت کنید، و هما متلازمان، این دوتا ملازم همدیگه هستند. یعنی هر جا دعای عبادت هست دعای مسئلت هم هست، هر جا دعای مسئلت هست دعای عبادت هم هست، اینا لازم ملزوم همدیگه هستند. محقق شدن یکی از اینها به معنای محقق شدن دومی هم هست، دومی اگه محقق شد اون اولی محقق میشه. لازم و ملزوم هم دیگه هستن. ببینید لازم ملزوم هم دیگه هستن، دعای عبادت همون دعای مسئلت، دعای مسئلت همون دعای عبادته، یعنی هر گونه دعا فقط برای خداست. این با این تقسیم بندی که خودش هم تقسیم کردن در تعارضه، چون که ما در اونجا آوردیم، دقت کنید در کتاب شرح کشف الشبهات که میگوید دعاء المسئله، دقت، دعاء الطلب میگه 3 قسم است، قسم دومش دعاء الحی. این دعاء الحی با قسم اول فرق میکنه، اصلا جوهر و ذاتشون فرق میکنه. این دعای اول در دعای خداوند عبادته، اما دعای دوم عبادت خداوند نیست، دعای غیر خداوند هست. این هم اجازه دادن برای غیر خدا استعمالش، دعا الحی. این دعا الحی رو هم که وارد دعای طلب کردن با اون عبارت ابن تیمیه که میگوید که همه دعاها برای خداست و عبادته، این تناقض رو واقعا من نمیدونم اینا چجوری میخوان حل کنن. این همه تناقض اساسا خودشون هم موندن. در نتیجه دعا چه مقدارش استثناء شده، چه مقدارش استثناء نشده، چه دعای مختص خداست، چه دعای مختص خدا نیست، خودشون هم موندن.
بله.
اما این که هر ببینید تیمی که میگه که در قرآن هر جا دعا اومده یا دعای مسئله است یا دعای طلب، و جفت این دوتا دعا هم دعای در واقع عبادی هستند، خب نمیدونم آقای ابن تیمی نسبت به این آیات این چند آیه قرآن چی میخواد جواب بده؟ در سوره نوح آیه 5 و 6 و 7 و 8 این آیات، قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نهارا. خب حضرت نوح علیه السلام به خداوند عرضه میکند که یا قال ربی، خدایا، انی دعوت قوم، من قومم را دعا کردم. این دعا دعوتو که از همون ماده دعا گرفته شده، بعد میگه فلم یزدهم دعائیه، دعای من. حضرت نوح دعا میکرد، کیو دعا میکرد؟ قومشو دعا میکرد. این که قومشو دعا میکرد و میخواند، این قسم از دعا، آیا دعایی که همون ابن تیمیه تقسیم کرد؟ یقینا نیست، چون که این عبادت، اگه اینطور باشه عبادت غیر خداست. یعنی آیا حضرت نوح اومده غیر خدا عبادت کرده؟ اگه گفته بشود هر جا دعا اومده به معنای عبادته، کما اینکه این رو آقای وهابی هم تازه گفت، دعا همان عبادته، پس باید قبول کنید که حضرت نوح غیر خدا پرستش کرده. قال انی دعوت قومی، آیا حضرت نوح خدا را دعا کرده یا قومش را؟ اینجا قومش را دعا کرده. انی دعوت، من قومم را دعا کردم. فلم یزدهم دعایی الا فرار، هرچه من دعا کنم اونا بیشتر فرار میکنند. و اینی کلما دعوتهم، هبک اینا رو در واقع فراخواندم، دعا کردم. در آیه 8 هم همینطور، ثم اینی دعوتهم جهارا، من جهارا یعنی به صورت علنی آشکارا اینا رو هم دعا کردم. پس حضرت نوح علیه السلام اگه به شما بگید هر گونه دعا عبادت هست، باید ملتزم بشید که حضرت نوح علیه السلام غیر خدا را عبادت که دعا کرده. آیا با این منطق شما، با این استدلال شما، در واقع حتی انبیاء الهی هم نستجیر بالله نستجیر بالله متهم به شرک و قبر پرستی و مرده پرستی و غیر پرستی میکنی با این حرف؟
من استاد یه نکته بگم، دوستان اهل سنت، بینندگان اهل سنتمون، مولوی های بزرگوار و عرض به خدمت شما ما مستاهای عزیز، مولاناها، اگر میشنون صدای ما رو و ما رو میبینن، زنگ بزنن بیان رو خط ارتباطی، هم نظرشون رو بگن، هم واقعا یه جوابی به این آقا بدن، چون اینا میدونه که توی تلویزیون خودشون و توی برنامه میگن ما اهل سنتیم و بعید میدونم اهل سنت. ما تو همین برنامه، تو همین برنامه داشتیم که اهل سنت زنگ زد اومد رو خط ارتباطی، گفت بابا ما یه سری افرادی داریم، حالا با اسمهای مختلف میریم زیارت میکنیم، از اینا میریم زیارتشون میکنیم، بعد ازشون میخوایم که مثلا شما از خدا بخواید که فلان بشه، فلان اتفاق برای ما بیفته. این یه نکته. نکته بعدش هم اینه که اصلا تو همین برنامه ما نشون دادیم که هر 4 تا امام در واقع مذاهب اربعه اهل سنت هم گنبد و بارگاه دارن، یا حداقل حالا یکیشون که یه قبر در واقع ساده تری داره، ولی اون ستای دیگری که هستند و تشکیلات بزرگ، میگه شما میرید قبر درست میکنید و قبر میپرستید و این پرستش قبر و من نمیدونم کجا واقعا ساختن گنبد و بارگاه و اینها قبر پرستی واقعا. اینو مردم زنگ بزنید بیاید تو خط ارتباطی، اهل سنت بیان جواب بدن. پس اونجا چی میشه مثلا برای شافعی و بخاری؟ حتی بخاری هم بارگاه داره و احمد ابن حنبل بارگاه داره. اونا چی هن؟ اونا کفر نیستن؟ پرستش قبر نیستن بارگاه اونا؟ من نمیفهمم. ابو حنیفه در بغداد که میرن زیارت میکنن، ابو حنیفه رو در بغداد میرن زیارت میکنن، عکسش هم هست، نشون دادیم تو همین شبکه، فکر کنم فیلمش هم نشون دادیم، نمیدونم یادم نمیاد.
ابن تیمیه هم قبر و ذریح داره، ابن تیمیه زیارتش هم میرفتن. وقتی که قبر و ذریح و از سنگ بارش درست میکنن، واسه چی؟ دیکوره، یقینا برای زیارت و برای رفتن و اینکه قبرش مشخص باشه و بیان فاتحه و ذکر و دعا بخونن. غیر از این که نیست که.
خیلی خوب، خیلی عالی، سپاسگزارم. ساعت 9:37 دقیقه شب وقت تهران و ما در خدمتتون هستیم. دوستان یه جانم آره عرض به خدمتون که راه ارتباطی رو بچه ها زیر نویس میکنن و زنگ بزنید بیرو خط ارتباطی یا پیام بفرستید، فرق نمیکنه، مخالف، منتقد، هر کی میاد، فقط سوالاتون رو لطفا بنویسید، آماده باشید که حین گفتگو فکر نکنید، نکته دوم هم این که از طریق تلفن با ما صحبت کنید، تلویزیون رو ببندید. و نکته سوم این که ما دعوت میکنیم به مناظره، یه مناظره علمی، یه گفتگوی علمی با وهابی ها، حتی با اهل سنت، برادران اهل سنتمون بیان رو خط ارتباطی یا بیان توی استدیو، ما هزینه هاشو همه پرداخت میکنیم، در خدمتشون هم هستیم و تشریف بیارن با هم مناظره بکنیم. یه چند تا سوال ساده است، چیز خاصی نیست، نترسید، مشکل نیست، اتفاقی هم نمیفته. آداب مناظره کردن رو هم بلدیم و دیگه نهایتا مردم قضاوت میکنن. بریم اتاق فرمانی یه فاصله بگیریم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم، منتظر تلفن هاتون. شبتون بخیر باشه. تو این فاصله جاتون خالی ما یه شیرینی هم خلاصه میل کردیم و برخواست شب عیده. شما هم سعی کنید کنار خانواده خوش باشید، شاد باشید، بگید، بخندید، لذت ببرید، غم دنیا رو نخورید، نگران این وهابی هم نباشید. اونا حساب کتابشون با ماست، البته اینجا حساب کتاب اصلیشون با خداست و در همون قبری که میگن میپرستینش. یه روزی میاد، یه روزی میاد که همون وهابی که تو قبره و رفته برای حساب کتاب دعا میکنه، خدا میخواد که یکی بیاد بالا سر قبرش یه فاتحه براش بگه، به قول خودش بپرستتش، و اون روز اتفاق خواهد افتاد و اون روز رو خواهند دید. با فرکانس تاریکی در خدمتون هستیم از شبکه جهانی ولایت، شبکه‌ای که یه تنه ایستاده در برابر وهابی ها با همه سختی ها و مشکلاتی که وجود داره و مشکلات مالی، اما داریم مسیر رو ادامه میدیم با کمک شما مردم عزیز، ولایت یاوران عزیز، عاشقای شبکه جهانی ولایت. بریم خب سراغ گفتگوهامون. فقط من قبل از اینکه اصلا گفتگوها شروع بشه خواهش بکنم لطفاً سوالاتون شسته رفته باشه، هر نفر یه سوال بپرسه که برسیم به گفتگوی خودمون، و بعضی سوالام پاسخ مفصل نیاز دارن، و اینکه تایم رو حتما رعایت کنید. لطفاً هم از طریق تلفن با ما حرف بزنید، صدای تلویزیونتون رو ببندید. تلفن اول از کجاست؟ بله، امین از تهران. امین آقا سلام، شب بخیر.
سلام علیکم.
خیلی خوش اومدید عزیزم.
مخلصم ارادتمند. مزاحم شدیم باز.
خیلی خوش اومدید، قربونتون برم. جونم.
من خدمت آقاجانم سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم.
خوش اومدید. می‌کنم دست شما در نکنه واسه این برنامه خوبتون.
سلامت باشید.
خب آقا یادتون باشه من یه چند دفعه دیگه تماس گرفتم، فکر کنم دو دفعه دیگه بوده، در رابطه با نماز خوندن امام علی پشت جناب ابوبکر. من یه مقدار هنوز این قصه برام به اصطلاح حل نشده بود، بعد دوباره زنگ زدم. حالا ببینید شما یه روایتی آوردین که حتما حالا یه توضیحی دارم براش، ولی خب هنوز نشده که اون توضیح همو بدم. ببینید اون حدیثی که شما آوردید از تفسیر قمی بود که گفته بودید که حضر المسجد و وقف خلف ابوبکر و صلی لنفسه. خب حالا یه سوالی دارم. خب ببینین آقای شیخ خرم‌آملی در کتاب وسائل خودشون در باب استحباب حضور الجماعه خلف من لا یقتدی به للتقیه و القیام فی صف الاول مع آوردن، یعنی گفتن که تقیه بوده. خب اول این سوالی که هستش اینه که این تقیه بوده یا نبوده؟ اول میخواستم که شما اینو جواب بدید تا من مطلب بعدیمو بگم.
عبارت شیخ رو بیارید دوباره که من
ببینید. شیخ خرم‌آملی آوردن که اون چیزشو بخونم،
حالا یه تیکه از عبارت رو.
آها میگه که قال
یا همون عنوان باب.
خب باب استحباب حضور الجماعه خلف من لا یقتدی به للتقیه و القیام، بعد بقیه هم داره فی صف اول مع.
خب بفرمایید بفرمایید.
خب من اول سوال هم شما که این بالاخره تقیه بوده یا اینکه نه اون که تو تفسیر قمی اومده اون لنفسهیه بوده.
خب واضحه در روایت تفسیر قمی لنفسی یعنی نماز فرادا خونده بود، در مسجد حاضر میشد و نماز خودش رو میخوند، جماعت نبود، تقیه هم نبوده.
خب پس من میگم شیخ خرم‌آملی در اون کتابشون تو باب تقیه اینو آورده.
حالا باید همین روایت رو آوردن یا روایت مشابه روایت، حالا باید روایت رو بیاریم.
خب میتونید بیاریم.
بله.
حالا مشکل چی میشه بل. اون موقع
حالا حالا برفرض
خونه الان شما دو نفر با هم صحبت کردید، من نفهمیدم کی.
نه نه سوالم اینه که حالا اگه تو باب تقیه آورده باشه اصلا دلیل نمیشه که حتما معتقد باشه که اون تقیه است، یعنی باید دید فضا رو. خب بعدش چی؟ یعنی سوال بعدی
خب
چیه؟
من خب نه همینو الان کردم. من اول میخوام جواب این سوالمو بگیرم که این تقیه بوده یا اینکه نه همون که تفسیر قمی اومده اون لنفسه برای خودش
خب مونده. در من در باب نگاه کردم فعلا که روایت ندیدم که اشاره کنم اینکه امیرالمومنین پشت سر.
خب میخوام من یه دیگه باز عربی اونو بخونم.
بفرمایید.
میگه هازا امرو تمدید ان یستتی او زاک قد ان که هر رسول الله حالا صلی الله علیه و آله و ورا
خب امون. کدوم شماره چند روایت
این برای همون شیخ خرم‌آملیه؟
خب همین شماره حدیث رو بیارید.
شماره شماره حدیث
شماره گذاری شدن.
شماره حدیث و اجازه من
اینجوری استاد خیلی طول میکشه.
شماره شو بیارید، اصل حدیث رو بیارید.
آره البته من الان انشاءالله همین جا بله. خب الان شماره حدیث رو نمیتونم بیارم.
امین جان
بله،
اگه میخوای وقتت رو از دست ندی، اصل حالا مطلب رو بگو.
خب حالا من اصل مطلب رو بگم. ببینین اصل مطلب اینه که حالا اینجا که یه دو دستگی تو بحث خود شیعه داره که
نه دو دستگی هم نیست. ببینید
خب چرا نیست؟
ببینید
خب آقا وقتی که تفسیر قومی میگه که این لنفسه‌ای بوده، آقای شیخ قرآملی میگه نه این تو باب تقیه بوده.
خب نه ببینید آقای ببینید این که مثلا کسی از باب تقیه پشت سر کسی دیگه که از لحاظ اعتقاد باش مشکل داره نماز بخونه، این که مسلمه، این که مسلمه. این که یه وقتایی مثلا من یا شما فردا مثلا یه جایی باشین امام جماعت وهابی باشه داعشی باشه که من برای تقیه این که کشته نشم پشت سرش نماز بخونم، این که مسلم هست. اما این که خود امیرالمومنین
نه همینش الان مشکل هست. این
نه آیا بس اینجاست که آیا اول که امیرالمومنین پشت سر ابوبکر خلیفه اول نماز جماعت حاضر شد یا نشد؟ خب. شرکت کرد در نماز جماعت به نیت نماز این بحثه که نرویت روایتشو نداریم.
امین
بله
احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادر از ان عثمان ابن عیسی ان سماع قال سألتو ان مناکحتهم و صلات خلفهم فقال هذا امر شدید لن تستطیع ذاک قد انکح رسول الله صلی الله علیه و آله و صلى علی علیه السلام وراءهم. وسائل شیعه جلد هشتم باب استحباب و حضور الجماعه خلف من چند... لا یقتدی به صفحه 301.
خب من میگم اینجا تقیه اومده. خب حالا اول اینکه اصلا این چه تقیه ای بوده که
شماره نداره، صفحه 301 جلد 8 صفحه 301.
خب بگم الان من حرفمو.
بله بفهم.
من میگم که این حالا چه تقیه ای که همه دنیا فهمیدن، آخه تقیه که تو دله که آخه شو اول خیلی متوجه نمیشن این چه تقیه ای بوده. البته من دلیل اول میگم هنوز فرصت نشد من تو 30 ثانیه دلیل خودم رو بگم.
دلیل خودت هم بگو. ولی الان ما مواردی داریم که الان تاریخ میگه آقا فلان اتفاق از رو تقیه بوده، امام تقیه کرده.
خب اگه امام تقیه کرده پس چرا تو تفسیر قومی میگه لنفسه ای بوده واسه خودش بوده؟
نه این که شما میگی که اگه تقیه بوده چرا همه فهمیدن، گفتم که الان مثال هایی داریم، نه همون داستان، مثال های دیگه ای داریم که بازم گفتن آقا فلان شخص فلان عالم تقیه کرد، بعدا رفته گفته دیگه، یعنی بحث پیش اومده. استاد روایت هم بچه ها آوردن اگه بخوایم.
بله الان هن حالا شما بفرمایید.
امین جان بفرما.
حالا من خب
توضیحاتش میدم.
ببینید اتفاقا به نظر من امام علی پشت ابوبکر نماز خونده و این هیچ عیبی نداشته، چون اون موقع اصلا قبیح بوده که کسی مخصوصا برای نمازا نیاد. یعنی شرایط اجتماعی یه جوری بوده که مثلا ببینید الان شاید توی یه کشور مثلا مردها هستن یه دامن میپوشن، اصلا یه چیز معمولیه. مثلا ببینید میخوام بگم توی شرایطی توی جایی توی زمانی اون موقع این بوده که قبیح بوده کسی تو مسجد شرکت نکنه، مخصوصا برای بزرگا و صحابه و کبار که امام علی هم از اونها بوده. یعنی اگه نمی اومده بدتر میشده. و برای این که بتونه یه مثلا بحث اتحادی رو حفظ بکنه می اومده و می خونده و اتفاقا به جماعت هم می خونده، حالا گناهی هم مرتکب نشده. خب همین الان مثلا فکر کنم همون حکم امام خمینی بود که گفت آقا برید پشتشون بخونید توی مسجد الحرام، محرم نمیخواد نمیخوادم بیایید تو هتل مثلا دوباره اعاده بکنید و درست هم هست برای اتحاد. امام علی هم به این صورت بوده انجام میداده. و بله الان خیلی ها مثلا میبینید که الان تو همون شهر قم نماز جمعه خیلی ها میان نماز میخونن، امامو قبول ندارن، حرفاش هم قبول ندارن، ولی وای میستن میخونن. حالا امام علی هم ابوبکر رو قطعا قبول نداشته، چون گفتش که تو در بحث حکومت هم در راه ما استبداد به خرج دادی، تو صحیح بخاری هم اومده. ولی خب حالا میگم وایستاده خونده قبولش هم نداشته، هیچ گناهی هم نکرده. ولی من احساس میکنم این یه چیزیه که الکی ما میخوایم به زور بگیم که نه مثلا حالا این روی تعصبیه که نه حتی نمازم نخونده. نه خب خونده، خب تو سلام نماز معلومه که داشته به جماعت میخونه.
ببینید ببینید آمین.
نه نماز کلام نمیگه نخونده ها.
ببینید ببینید الان که دو تا روایت الان این روایتی که روایت سماعه است موفقه هست، اما این روایت تفسیر خمی صحیح هست. حالا اینو بررسی باید بعداً ان شاء الله بررسی میکنیم، ان شاء الله دقیق هم سندش رو هم میارم خدمتتون. در این روایت میگه بله نماز خوند، ولی روایتی که در کتاب تفسیر قمی با سند صحیح ما آوردی میگوید که بله حاضر میشد ولی نماز خودشو میخوند، صلا لنفسی، نماز فرادا میخوند ولی حاضر میشد در مسجد.
آقا میشه خب. تو صف اول آدم وایس فرادا بخونه، همه تو سجده.
خب نداره
وایس...
نه ببین روایت نداره در صف اول.
نه
روایت روایت نداره در صف اول.
حاج آقا اصلا همسو میخونه،
حتی اگر ببین اصلا روایت اصلا... روایت بس این که حتی مثلا ببین مسجد بزرگ هست، کسی بخواد نماز بخونه لازم نیست در صف باشه. امیرالمومنین سلام الله، این که شما ما بیایید بگید که بله در صف اول بوده جماعت خونده، این تحمیل بر روایته، روایتی رو نداره. این مطلب
صف اول بوده.
این مطلب مطلب
ابوبکر میگه که آقا لا تفعل امرت بذلک، اون کارو نکن، بعد سلام همه سلام میدن، بعد امام علی.
خب این کجاش صف اوله؟ نه این کجاش نشون میده که صف اول بوده؟
خب حتما پس صف صدوم بوده دیگه.
خب شاید صف صدوم باشه. شما از خب شما از کجا میدون صف اول بوده؟ شاید شاید صف ششم هفتم هشتم، روایت نداره که صف اول.
این فکر کنم تو کتاب علامه مجلسی توی اون چی اسمش در اصول اعتقاداته، حق الیقین هم اومده، داستان کامل اومده، من خودم خوندم اون ترجمه فارسیشو. بله. یه ساعت وقت گذاشتم همه رو خوندم.
حالا یه نکته امین جان، الان من خودم برام پیش اومده که به هر دلیلی توی جمعی بودم، به قول شما حالا امامو قبول نداشتم توی مسجدی، فرادا خوندم ولی همسوی با اونها با. تنظیم کردم که با اونها سجده و رکوع برم بیام، مثلا چه مشکلی داره؟
نه اینا من نمیگم حالا شایدم این بوده، ولی من میگم از به اصطلاح اون ظواهر امر اینجوری پیش میاد که امام خونده قبولم نداشته، بعد هیچ عیبی هم
ببینید نداره. آقا امین مشکل کجاست؟ ببین تقیه ما دو جور تقیه داریم، یک تقیه خوفی داریم، یک تقیه مداراتی. تقیه خوفی که من در شرایطی هستم که اگر تقیه نکنم کشته میشم، یا اینکه ضرر خیلی معتنابی به من وارد میشه، خب اینجا تقیه میکنم. یک تقیه دومی رو نه، خطری متوجه من نیست، ولی برای مدارا کردن و اینکه طرف رو به خودم جذب کنم میام متقیه میکنم. این هم داریم. امیرالمومنین اول که نبوده، خوفی نبود، خوفی نداشتن امیرالمومنین. وقتی که در جنگ هاشون شرکت نمی کرد و در جلساتون شرکت نمی کرد و امیر مخالف بود، آره خوفی نداشتن. تقیه مدارات هم نبود. چرا نبود؟ به خاطر این که در روایت بسیار زیادی امیرالمومنین اگر قرار مدارات می کرد که از زهرا کشته نمی شد اساسا.
آخه من یه سیمی آخه من میگم این تقیه بوده، خوشم که اصلا الان گفتی تقیه هم نبوده، منم میگم اصلا تقیه نبوده، چون این چه تقیه
من میخوام بگم فرض روایتی که میگوید تقیه میکرد، این روایتش باید بحث بشه، یعنی نمیشه به همین سادگی قبول کرد. اون روایتی که میگوید امیرالمومنین در مسجد حاضر میشد و برای اینکه اعتراض خودش رو به مردم برساند که مردم بفهمند که امیرالمومنین نسبت به حاکمیت معترض است، نسبت به حاکم ناراضی است، لذا حضرت حاضر میشد در مسجد ولی نماز جماعت شرکت نمیکرد. اگر حضرت شرکت میکرد و نماز میخوند پشت سر اون شخص، یک مهر تأییدی بود بر کارهای اون شخص، این که من این شخص رو قبول دارم. حضرت نمیتونست این کار بکنه، پس باید این نشانه اعتراض حضرت باشه.
امین جان خیلی ممنونم. پس نتیجه که گرفتیم اون روایتی که اشاره داره که تقییتن بوده، هم از حیث اعتبار سندی پایین تره
بله.
و همین که حالا باید بررسی بشه، راجب صحبت کنیم. امین خیلی ممنونم، با تو خداحافظی میکنم، سپاسگزارم. تلفن بعدیمون آقای علیزاده هستن از البرز شهر کرج. سلام شب بخیر.
سلام سلام علیکم خدمت آقای سوری عزیز و حاج آقای حجت الاسلام هاشمی.
خیلی ممنون. آقای علیزاده ببخشید خیلی پشت خط موندید، من معذرت.
نه خواهش میکنم، اشکال نداره قربان. من میگن به قول معروف میگن نوبتی هم باشه، نوبت ماست دیگه، از این به بعد ما اجازه بفرمایید از اهل سنت سوال بکنیم.
جان ببخش.
من دو تا سوال ریز از حاج آقا داشتم. یکی این که آیا ام المؤمنین عایشه در کفن و دفن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حضور داشتند یا نه؟ در صورت منفی بودن جواب کجا تشریف داشتند؟ این یه سوال من. یه سوال دیگه هم در رابطه با مؤمنین داشتم که اهل سنت معتقدند کسانی که به حاکم وقت خود خروج کنند یا قیام کنند حکمشون حالا کافرند، از دین خارج میشن. ام المؤمنین عایشه طبق روایتی که در صحیح بخاری جلد 4 صفحه 1610 حدیث 4163 اومده که جنگ جمل با طراحی معاویه، عایشه، طلحه و زبیر و دیگر پیروانشان انجام و فرماندهی این جنگ را عایشه به عهده داشت. میخواستم اهل سنت و این وهابیون جواب بدن که عایشه با استناد به کدام نسل خداوند و پیامبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر حاکم وقت خود اقدام کردن، به حکمشون چیه؟ خیلی ممنونم، تشکر میکنم از برنامه‌های خوبتون.
بله سپاسگزارم، خیلی ممنونم آقای علیزاده که سوالاشون شسته رفته و مرتب بود و اینکه همونطور که حالا خودشون گفتن به هر حال اهل سنت باید جواب بدن دیگه، یعنی اونها باید لطف کنن پاسخ بدن به سوالهایی که مردم دارن و حتما شاید حالا برنامه هایی هم داشته باشن، نمیدونم. تلفن بعدی رو بشنویم. صادق عزیز از آلمان. صادق از آلمان سلام، شب بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشین.
خیلی مخلصیم.
تبریک میگم این ایام رو به شما و به حاجی آقا آقای هاشمی، خسته نباشید.
سلامت باشید، همچنین تبریک عرض
کنم. عرض کنم حضور شما که امیرالمومنین علیه السلام در یکی از حکم خودش میفرماید سلو تفقهن ولا تسألو تعنتن. منطق یه محقق و پژوهشگر چه سنی باشه چه شیعی منطق عناد نیست، بلکه چنین منطقی فقط میتونه منطق مأمور باشه، مأمور تو پرانتز مأموریت. اگر سنی هست چرا به بخاری و مسلم مراجعه نمی کنه تا ببینه که مودت تا چه حدی رعایت شده؟ این مشکل بزرگی. همیشه از ما پرسیده میشه بله امام علی نام بچه های خودش رو فلان و فلان و فلان گذاشت. خب سوال ما، من ادامه میدم سوالامو، آقای علیزاده پرسیدن، اجازه بدید هم منم بپرسم. آیا خلفا در نام های بچه های خودشون یا اطرافیان خودشون حسن، حسین و علی هم نهادن؟ خیلی ممنون، عذر میخوام که مزاحم شدم، خدا حافظ شما.
خدا نگهدار. بله خیلی سریع و خیلی صریح ایشون مطرح کردند و سوال خودشون رو پرسیدن. آقا صادق عزیز از آلمان. آقا صادق از بینندگان خوب ما هستن، هر از گاهی لطف میکنن زنگ میزنن و خیلی ممنون. و اینکه توی کشور دیگه باشی و دنبال کنی، این نشون دهنده اینه که واقعا لطف دارن به برنامه خودشون و به فرکانس تاریکی. خیلی ممنونم. بریم یه فاصله کوتاه بدید، برگردیم و پاسخ‌ها رو بشنویم.
هنگام طلوع جلوه لم یزدیس، هنگام طلوع جلوه لم یزدیس، روشن همه آفاق از این نور جدیس، روشن همه آفاق از این نور جدیس، پیشیه به خود به مال و لبخند بزن، ای شیعه به خود به مال و لبخند بزن. میلاد همایون حسین ابن علی، هنگام طلوع جلوه لم یزدیس، هنگام طلوع جلوه لم یزدیس، روشن همه آفاق از این نور جدیس، روشن همه آفاق از این نور جدیس، ای شیعه به خود به مال و لبخند بزن، ای شیعه به خود به مال و لبخند بزن.
خب شبتون بخیر دوستان عزیز. تلفن بعدی ما آقای صفوی است از بوشهر. سلام به شما، شب بخیر.
خسته نباشین آقای سوری، حال شما خوبه؟
ارادت دارم، خیلی مخلصیم. آقا
مبارک باشه انشالله عید تولد امام حسین علیه السلام.
همچنین بر شما مبارک باشه.
آقا هاشم میام سلام عرض می‌کنم.
علیکم
خوش اومدید.
رحمت الله
آقا ممنون. آقا به حضور شما، ما دیشب داشتیم کتاب بخاری مطالعه می‌کردیم. یه حدیثی، یه روایتی خراباتین مهمی در کتاب هست. از استاد سوال میکنه یه حدیثی روایتی درسته یا نه؟
خب
از یه خیلی دو کتاب بخاری و صحیح مسلم حساب باز میکنن، ولی ما یه دو تا حدیثی میکنم برای نمونه شده خدمت رو حرف میکنم.
بفرمایید.
یکیش که گفتن که حضرت موسی علی نبی نایسا یه سیدی نزد دو کوش ازرائیل، سرود ازرائیل که چشماش کور شد. تو کتاب بخاری و صحیح مسلم هر دو آمده. و یکی دیگه هم که یه روز پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم تو مسجد پیغمبر نوشتن داشتن بازی میکردن، حضرت پیغمبر عایشه فرمود که شما میل دارین نگاه بازی کنین؟ میگه عایشه گفت بله میل دارم نگاه کنم. پیغمبر عایشه را با پشت بلند کرد تا نگاه کنه و لذت ببره. واقعا
بله. خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون. ببینید به هر حال اول اینکه اونا باید پاسخ بدن، یه سری روایت هایی در عرض به خدمت بخاری وجود داره و هست و خب بعضیش اصلا اهانت. استاد شما برامون گفتید مثلا نعوذ بالله نمیدونم ایستاده به هر حال تخلی کردن و اینها به هر حال هست و ما خیلی بعضیشون حالا اصلا نمیشه مطرح کرد و حالا دوستان باید جواب بدن، از این رد شیم. تلفن بعدی بچا، آقای مرادی از کردستان، سلام و شب بخیر.
سلام،
خیلی خوش آمدید.
سلام، من یه سوال داشتم.
جانم آقای مرادی جان،
حضرت محمد داماد کیه؟
یه مقدمه اصلا نداشت. سوالتون این بود حضرت بله. محمد داماد کیه؟
بله.
بیشتر خب. از 10 زن داشت پیامبر صلی الله علیه. داماد یک مسیحی بود، داماد یک یهودی هم بود، چند تا مسلمان هم بودن.
داماد حضرت ابوبکر نیست؟
خب باش.
خب
من اینو میخواستم بپرسم.
یعنی نمیدونستی تو؟
نه میخواستم از شما بپرسم دیگه.
باش چشم، جواب میدی پس. سوال دیگه هم دارید؟
سوال دیگه؟
نه ندارم.
خب ایشون داماد حضرت ابوبکر هم بودن به قول شما. نتیجه چیه الان؟
اینو میخواستم از شما بپرسم دیگه. درسته یا نه؟
جدی میگی انصافاً؟ تلفن داریم باز هم. آقا میثم از خوزستان، سلام و شب بخیر. آقا میثم از خوزستان، سلام شب بخیر.
سلام شب بخیر، خسته نباشید.
خیلی خوش آمدی عزیزم، بفرمایید.
من شاید 2-3 هفته پیش تماس گرفتم با برنامه شما در مورد تحریف قرآن، چند تا سوال از آقای هاشمی کردم. یه چیز در مورد همین روایتی بود که میگفت که این آیه اینطور بر پیامبر نازل شد که للکافرین به ولایت علی لیس له دافع. آقای هاشمی گفتن که این بیان قرآن و خود قرآن نیست، درست آقای هاشمی؟
بله همینطور.
خب اگه میشه یه روایت بیارید، چون بالاخره وقتی آدم میخواد با یه وهابی بحث کنه سعی میکنه هر کاری کنه که جواب قبول نکنه، اگه میشه یه روایتی بیارید که مثلا نشون بده که علاوه بر قرآن، یعنی متن قرآن، لفظ قرآن، بیان قرآن هم بر پیامبر نازل میشد. میتونید یه روایت در این باره بیارید؟
روایت که نه، ولی آیه
قرآن هم علاوه بر قرآن آیه پیامبر نازل میشده.
از روایت هم بالاتر آیه براتون بیارم، در سوره القیامه، سوره قیامت آیه 18 و آیه 19، آیه 17، 18 و 19. دوستان اگه بتونن بیارن آیه میفهمن که ان علینا جمعه و قرآنه، بر ماست، خداوند میفهمد که بر عهده ماست جمع این قرآن، جمع و قرائت این قرآن. فاذا قرأناه فاتبع قرآن، اگر بر تو تلاوت و خواندیم یا ای پیامبر تو هم تبعیت کن و در واقع پیروی کن از این قرائت ما. ثم ان علینا بیانه، بعد ثم، ببین تراخی، یعنی بعد از اینکه جمع کردیم و آیه رو آوردیم و تو هم خواندی یا رسول الله، بر ماست بیان این قرآن. بیان قرآن هم بر عهده
آسمان است، بر عهده خداوند است. پس بیان قرآن با خود قرآن فرق می کند. پس یک قرآن داری اینجا میگه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، بنگه ثم ان علینا بیانه، بیان این قرآن هم بر عهده ماست. پس می از این آیه میفهمیم که یک قرآنی داریم که بر ما بر پیامبر نازل شده و یک بیانی در کنار قرآن هم بر عهده خداست. این بیان بیان خداونده. این هم در روایاتی که میگوید که هاکذا انزلت، یعنی بیانش اینطوری، نه اینکه در اصل قرآن اینطور باشه.
خب بعدش من یه سوالی هم داشتم، یه مطلبی میخونم اگه بتونی آدرسم بیارید. کتاب تفسیر صافی فیض کاشانی جلد 1 صفحه 52، اگه بتونید من حالا عبارتش هم میخونم بیارید. میگه و اما اعتقاد مشایخنا، اگه اینو سرچ کنید تو کتاب میاره، میگه و اما اعتقاد، یعنی اعتقاد بزرگان ما، استادان ما در مورد قرآن اینه که قرآن یعتقد تحریف و نقصان فی القرآن. میگه که اعتقاد بزرگان ما این بودی که قرآن هم نقص داره و هم تعریف شده. خب حالا اگه تعریف و معنوی بگیم در نظر بگیریم مشکل نیست، ولی خب میگه نقصان، یعنی چیزایی کم شده ازش. و حالا اسامی هم نام میبره، مثلا میگه که محمد ابن یعقوب کلینی، بعدش هم میگه که ابراهیم قمی دیگه. بالاخره مثلا وقتی شیخ کلینی اعتقاد به تعریف قرآن داشته باشه، تو دوری میشه که مثلا کافیش بشه کتاب معتبرترین کتاب شیعه و اصول کافی تقریبا کتابی باشه که هر روایتی درش باشه تقریبا شیعه بگه که صحیحه. این هم یه توضیح بدید اولا که آیا اینا واقعا اعتقاد به تعریف قرآن داشتن یا نه، و بعدش هم مثلا چجور بوده. مثلا خب اگه اینجوری اعتقاد به تعریف قرآن داشته باشد، خب بالاخره صحیح بودن کتاب کافی و مثلا کتاب تفسیر قمی میره زیر سوال.
بله ببینید، این خود عبارت مرحوم فیض هم همینه، فالظاهر یه ظاهرا اینطوری، یعنی برداشت خود فیض، یعنی خود محدث کلینی نگفته که من اعتقاد دارم، میگه بلکه ظاهر کتابش اینطور برمیاد. چرا اینو گفت؟ به خاطر اینکه میگوید که محدث کلینی یک روایاتی نقل کرده که این روایت ظاهرشون تحریف قرآنه، و چون که این روایت رو نقل کرده، پس خودش هم ظاهراً برید همه استدلالشون بر اساس استظهاره. میگه فظاهر، دقت کنین عبارت، این عبارت میگه فظاهر، میگه استظهار کرده، یعنی نص صریحی نیست، میگه استظهار کرده، میگه طبق این روایات. حالا اینکه بعدن حالا در من دیگه بقیه متنشون نخوندن که باید خونده بشه آیا جواب دادن یا ندادن، این جای خودش بس، ولی در کل فیض کاشان اومدن گفتن که استظهار میکنم، نه اینکه واقعا خود محدث کلینی این اعتقاد رو گفته باشن و تصریح داشتن به این اعتقاد.
یا علی. آقا میثم عزیزم خدا نگهدار. تلفن بعدیمون بچه آقای عظیمی از تهران. بچه ها تماس ها رو کنترل کنید، دیگه باید تماس آخرمون باشه که برسیم. آقای عظیمی سلام، شب بخیر.
سلام علیکم.
خیلی خوش آمدید.
عرض ادب خدمت شما و سلام علیکم مجددا خدمت شما استاد هاشمی عزیز و بینندگانتون.
ارادتمندیم.
تبریکم میگم عید فرخنده آقای امام رضا سلام الله و سلام الله علیه خدمت شما و همه بینندگان. من سریع یه سوال بپرسم خدمت استاد هاشمی، یه نقدی هم بکنم در خود شبکه ولایت اگه اشکال نداشته باشه.
عیب نداره، بله حتما.
یه استاد به یه عادت میشه گفت از استاد هاشمی نه، ولی خب از برادران اهل تصنع فکر میکنم در صحیح بخاری باشه حدیث 6728 اگه اشتباه نکرده باشم، که مضمون این حدیث اینه که جناب خلیفه اول و خلیفه دوم خودشون رو ولی رسول خدا اعلام میکنن. اینطور که به ذهنم به فشار میارم میگه اینطور بود که جناب ابوبکر میگه من ولی رسول خدا هستم و جناب عمر میگه من ولی رسول خدا هستم. خب برادران اهل تصنع این جا اگه بخون من رو ولی رو دوست میدونن، خب اینا خلافتشون در حد یه دوست دیگه فکر میکنم تصور من اینه. اگه استاد هاشمی اینا پیش کاپم بازش کنه ممنون میشن، چون فکر کنم حدیث خیلی مهمیه. بعد این دوستان وهابی که حالا بعد ما تماس میگیرن بعد میخواد یه سری نقدای میپرسن، به هر حال ببینید دوستان عزیز، منبع حالا میگن بیان مسئله پیشینه تحقیق، روش تحقیق، بیان حالا اهمیت تحقیق، آخرش میگه منبع. ببینید بعد ما صحبت دوستان به خودرایی میرسه، این زیاد اعتباری نداره. بزرگان اهل تصنع وقتی صحبت میکنه هر وزن و ثقل پیدا میکنه، و بعد یه سوال دیگه داشتم. ببینین اگه استاد هاشم اینا رو بفهمن، این شمایل خدای وهابیت که بخوام اینا میخوام بگم توحید رو از خدا بخواین چه شکلیه؟ حالا اینا خیلی از خدا دم میزنن که حالا من گوشه‌ای از صفات خدای وهابیت که چش داره، نمیدونم پا داره، موی سرش فرفریه، حالا سوار شطور و الاغ و اینجور چیزا میشه، این با ما بزنن آقای ما خدای اینا چرا اینجوریه؟ واقعا بیشتر شبیه خدای زئوس یونانی ها بیشتر میخوره. حالا من یه سوال برون به خودم بپرسم چه سوال میکنم حالا فرحتی نکنم. استاد هاشمی این آیه 45 سوره زخرف من داشتم میخوندم، بیانش اینه که میگه که از پیامبر میپرسه، میگه از رسولانی که پیش از تو فرستادیم بپرس آیا غیر از خداوند رحمان معبودانی برای پرستش قرار دادیم؟ اینجا سوال من اینه از اصول از اهل تصنن. خب این از پیامبر خدا پرسیده که از رسولانی که پیش از تو فرستادیم بپرس. خب رسولان که همشون به رحمت خدا رفتن، از یار باقی رفتن، اینو من نتونستم درک کنم یعنی چی. خب پیامبر اینا که خب یه کار به نظرم عوض نیه اگه اشتباه
میکنم بکنم
بفرمایید در
مجموع استفاده
کنم. چشم آقای عظیمی نمیتونستم از جواب برسونم یعنی در مجموع.
بله 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 بله
من مصدد اوقات نباشتم بازم تبریک میگم خدمت شما، بخشی پرگوی کردم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. خدا نگهدار شما آقای عظیمی عزیز. بریم سراغ پاسخ.
بله بله
اصلا وقت نداریم.
درست سال
ببینید چند تا سوال داشت. یکی این که آیا دوستی پرسید از اهل سنت آیا خلفا هم اسم بچه‌هاشون رو حسن و حسین و اینها گذاشتن، علی گذاشتن یا نه؟ یه بحث گفتن که حکم کسی که خروج کنه بر امام خودش و طلحه و اینها چی هست و
بله. خب این سوال نقضی هست به خاطر اینکه اونایی که میگن چون که مثلا امیرالمومنین هست بعضی از فرزندانش مطابق با اسم بعضی از خلفا هست و این دلیل بر محبت و علاقه و این هاست. ما این نقض اونوری هست که اگر اسم گذاری دلیل بر محبت هست، پس عدم اسم گذاری دلیل بر اینکه دشمنی و بدی و کینه و مبغوضیت هست، چون که اسم نگذاشتن پس کینه دارن و یان که میانه خوبی و اهل بیت ندارن. اگه دوست دار اهل بیت بودن که اسم میذاشتن بچه هاشون به نام اسمای اهل بیت علیهم السلام. نسبت به قضیه خروج بر امیرالمومنین علیه السلام، خب یقینا همه روایات زیاد هست، مسلمان هم اعتقادان که بر امام مسلمی نمیشود خروج کرد مگر اینکه کفر صریح مرتکب بشه و اینهایی که بر امیرالمومنین خروج کردن لذا میگن که اینا اشتباه کردن و میگوین که برها اینا توبه کردن. حالا یا توبه کردن یا توبه نکردن یا توبهشون مورد قبول هست یا نیست، این هم دیگه بحثش جداست.
بسیار خوب. آقای علی آقا هم عرض به خدمت شما که درباره همین آیه سوال پرسید که از انبیا گذشته بپرس و خدای وهابیت و توضیحات جنبندی استاد تو یک دقیقه باید یک دو دقیقه.
بله اول نسبت به اون روایتی که گفتن به عنوان ولی در بخاری هست. بله در بخاری هست، در صحیح مسلم هم هست، روایت معروفی هست در همون قضیه جریان آمدن امیرالمومنین و عباس در بخاری هست، روایت پیش خلیفه دوم و در موضع فدک و میراث پیامبر میگفت که اختلاف داشتن و مناظره میکردن و اومدن پیش خلیفه. در صحیح بخاری هست میاد در صفحه 989 این روایت هست که ثم توفی النبی فقال ابو بکر فانا ولی رسول الله فانا ولی رسول الله، یعنی ولی رسول الله مشخصه که به معنای دوستی و محبت نیست بلکه به معنای ولایت هست. بعد ثم توفی ابو بکر فقلت انا ولی رسول الله، آقای عمر هم میگوید که انا ولی رسول الله و ابی بکر، من ولی رسول الله هستم و ولی ابی بکر هستم. پس این ولایت به خودش قرینه است بر اینکه ولایت به معنای سرپرستی به کار گرفته میشه. آیه‌ای که گفتند در مورد سؤال پیامبر از انبیا گذشته در سوره زخرف هست در آیه 405 واسأل من ارسلنا، این نشون میده که اول اینکه مردگان میشنوند، اونه که در عالم برزخ هستن توانایی شنیدن صدای زنده ها رو دارند و اگر غیر از این بود که لغ بود، یعنی پیامبر بیاد از کسانی سوال کند که اونا نمیشنوند. واسأل من ارسلنا، بپرس از کسانی که قبل از تو، از پیامبران که قبل از تو ما اونا فرستادیم، از آنها سوال کن، اجعلنا من دون الرحمن آلهة یعبدون، آیا غیر از خداوند ما آلهه‌ای قرار دادی که پست شود؟ پس این آیه هم خودش دلیل بر این که اونایی که در عالم برزخ هستند میشنوند و مرده به این تو، به این تفسیری و به این برداشتی که وهابیت میکنند نیست، بلکه قدرت شنوایی رو دارن و امکان ارتباط با اونها هم هست.
بعد بسیار خوب، خیلی ممنون، باید خدافظی کنید که شما به برنامه خودتون برسید و خیلی ممنون دوستان عزیز بیننده، سپاسگزارم استاد هاشم، خیلی لطف کردید.
هاشم زنده باشی، سلامت باشید،
خیلی ممنون، ارادتمندیم، سپاسگزار و دوستتون داریم. برنامه ما روی سایت شبکه جهانی ولایت بارگذاری میشه فردا پس فردا و متن برنامه هم آقای سید مصطفی هاشمی و برای بچه های پژوهش متن برنامه رو استخراج میکنن، به صورت فایل ورد و پی دی اف میذارن، میتونید دانلود بکنید، مطالعه بکنید و برای خودتون داشته باشید. انشالله پنجشنبه استاد تشریف میارند و با شما خواهند بود. من فکر کنم در سال 1399 این آخرین برنامه‌ای بود که در خدمتتون بودم و عمری باشه انشالله بعد از عید یه 7-8 روز مرخصی و بعد میایم خدمتتون. ما رو حلال کنید، توی سال 99 شاید ضعفایی بوده، سختی بوده، همه ما رو ببخشن، طلب حلالیت دارم از شیعه و سنی و همه دوستان عزیز بیننده‌ای که شاید میکروفون رو به هر حال مجبور شدیم بگیم که کافیه دیگه، بعضی ها ناراحت میشن. دوستتون داریم، برای منم خیلی دعا کنید، برای بچه‌های شبکه، همه خادمان رسانه‌ای جبهه ولایت. یا علی مدد، عیدتون مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
و همگی به ریسمان خدا، قرآن و اسلام و هر گونه وسیله وحدت چنگ زنید و پراکنده نشوید.
توسل و استغاثه به انبیا و اولیاء الهی از باورهای مشترک مسلمانان است که ریشه در اجماع فقهای اسلام بر جواز و بلکه استحباب آن دارد. اهمیت توسل در فرهنگ اسلامی به قدری زیاد است که اندیشمندان اسلامی تألیفات ویژه‌ای با این موضوع داشتند. به عنوان نمونه، ابن حجر هیتمی، فقیه برجسته شافعی مذهب، در کتابی ویژه درباره زیارت قبر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اظهار می‌کند: در هر حالی متوسل شدن به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امری نیکوست، چه در دنیا باشد و چه در آخرت. کتاب دیگری که با این موضوع در قرن 8 هجری نوشته شده است، شفاء السقام فی زیارت خیر الانام، اثر دانشمند و تاریخدان بزرگ اهل تسنن تقی الدین سبکی است. وی معتقد است پسندیده بودن توسل و استغاثه به پیامبر اسلام و همچنین طلب شفاعت از خدا به واسطه نبی اکرم در میان تمام انبیا، علما و عموم مسلمانان نیز شناخته شده است که هیچ کس از پیروان ادیان آن را انکار نکرده است و در هیچ زمانی از زمانها چنین نظری شنیده نشده مگر ابن تیمیه. و یا نقل شده است شخصی خدمت رسول الله آمد و عرض داشت دارای عائله زیادی هستم و مسائل مالی بر من سخت شده و باعث بدهکاریم گردیده است، دعایی به من بیاموزید تا به مدد الهی مشکلاتم برطرف شود و زندگی برایم آسان شود. پیامبر نیز در جواب می‌فرمایند ابتدا وضو گرفته و اقامه نماز می‌کنی، سپس نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را واسطه قرار می‌دهی و پس از آن حوائج خود را از خدا می‌خواهی. اما در قرن 7 هجری برخلاف اجماع علما و صاحب نظران اصیل اسلامی، یک نفر حکم تکفیر متوسلین به پیامبر اسلام می کند. ابن تیمیه در مقام یک تئوریسین کتابی پیرامون زیارت قبور نوشت. وی در کتاب زیارت القبور پیرامون توسل ادعا می کند کسی که سراغ قبر پیامبران و یا انسانهای صالح برود و از ایشان رفع بیماری یا ادای قرض یا نابودی دشمنش را بخواهد که فقط از خداوند برمی آید او کافر است. اگر کسی این خواسته ها را از قبر بخواهد کارش شرک است و اگر توبه نکرد باید کشته شود. اما او نیز تا سال 698 هجری در شام به سان یک روحانی حنبلی میزیست و بر طبق آن رفتار میکرد و مینوشت. ابن تیمیه در یکی از تألیفاتش درباره امام خود احمد ابن حنبل چنین مینویسد: احمد ابن حنبل در کتاب مناسک به همه پیروانش دستور داده است که در هنگام وداع با رسول خدا به آن حضرت توسل کرده و از خداوند حاجتشان را بخواهند و شیوه توسل به ایشان را بیان می کند. وی همچنین در کتاب مجموع فتاوا داستان شخصی را نقل می کند که با توسل استغاثه به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیماریش شفا یافته است. سپس بیان می کند توسل دعای پیشگامان اسلامی بوده و احمد ابن حنبل نیز توسل به ساحت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را مشروع می دانسته است. بر تمام جامعه اسلامی روشن است همواره مسلمانان ام از شیعه و سنی به پیروی از علمای خیش برای برآورده شدن حاجاتشان توسل داشتند و استغاثه به بزرگان دین را سیره عملی خود قرار دادند.